بود، همون وقتی که چون میاد رو بالا سر ما میستن یا تأمین الله بخونن، ایشون هم میاد یا تأمین الله بخونه. اون آقای بزرگوار بهش یه دو ماه بود حاج آقا مصطفی رو ندیده بود، اون مرد بزرگ. ایشون خلاصه اصرار کرد، پیغام داد من خیلی دلم برات تنگ شده، بیاید نهار پیش ما باشید. ایشون رفته بود، قبلا رفته بود دفتر نشسته بودند و با خود اون مرجع بزرگوار گفته بود چرا چیزی مسئله ای هست؟ گفت نه نشده بیام دیگه، حالا شما که میدونی تعصب منه نسبت به آقا. این اون آقا خلاصه همچه برخوردی داره با پدر من، میدونی که من ایشون رو به عنوان یک مرجع و یک پدر نگاه نمی کنم، اون ولی خدا می کنم و در نتیجه من اجازه نمیدم به صاحب ولایتم اینجور برخوردی بشه.
یعنی
که
دو ماه سه ماه جایی که یه مرجعی بودن نرفتن. آره. به واسطه این که اون مرجع مراعات احترام امام رو نمی کرد.
اون پسر اون اطرافی
آره. درست.
بعد آقا هم خیلی ناراحت میشه اون مرجع تقلید، میگه هداه الله انشالله شما به اینا نگاه نکنید، من دلم برای شما تنگ شده و بیایید. اون شب هم در نماز شبش که تمام شده بود و مشغول عبادت بود با صدای بلند، هم خب بیابان بود دیگه تو نخلستان ها، گریه میکرد ایشون، چون من خوابم نبرده بود میشنیدم اینها رو.
بله.
و الا اگه منم خوابم برده خب مثل بقیه. ایشون دیدم ضمن دعاهایی که برای سلامتی ایشون طول عمر ایشون میفرمودن، گفت خدایا کی میشه این ولی مظلومت یاری بکنی و او به سرمنزل مقصود خودش برسه. خب این با یک سوزی با یک گدازی ایشون از خداوند میخواست، متعال میخواست، اونم به این تعبیر ولی مظلومه. بله بله. به هر حال ایشون اهل عبادت بود، اهل زیارت بود، ماه رمضان ها مشرف میشد به حرم تقریبا از 12 به بعد تا قبل از اذان. خب اونجا آدم میدید بکاهشه، توسلشه، خیلی مقید به اینها بود که انجام بده. و این به خاطره همین روحیه معرفتی بالایی که داشت. یعنی همینطور که برادر عزیزمون حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب آقای سجاده اشاره کردن، واقعیت اینه که ایشون هم خودش در مکتب معرفتی امام خوب آموخته بود، هم کسانی رو که صاحب مکتب بودن در این زمینه ایشون با همه اونا مراوده برقرار کرد. من نجف از بسیاری دیدم که مثلا ایشون منزل مرحوم روزه مرحوم هاشم عباس قوچانی، آیت الله عباس قوچانی.
بله.
که این بزرگوار وصی مرحوم آیت الله قاضی بود دیگه.
بله بله.
بله. من مکرر ما هم می رفتیم اونجا به اعتبار اینکه همشهریمون بود و سرور ما حساب می شد، می رفتیم اونجا و حاج آقا مصطفی مخصوص می آمد و بعد یک جلسات تقریبا شاید تو همین زمینه ها، چون خیلی آقای عاشق عباس کتوم بود، صحبت نمی کرد راجع به خیلی
عرفان عملی،
اما در این حال وقت اهلش میافتن تو همین زمین ها وارد میشدن و ما روزه تمام میشد میامدیم، من میدیدم ایشون مثلا نیم ساعت یه ساعت بعد میاد، یه جلسه خصوصی داره. و بسیاری از بزرگان دیگری که بودن خیلی توجه داشت به این که مسجد سهله بره با اون کسانی که نقل میشد که اهل معرفتن و شاید لایق زیارت حضرت بقیت الله اعظم باشن میان، و یا مسجد کوفه. اون اعمال مسجد کوفه خیلی شاقه
زیاده،
ولی
بله.
فرصتهایی که آدم پیدا کنه بره اینجاها، مزارات اهل بیت، مزارات بزرگان، علما و عرفا، با همه مشاغل علمی که داشت. بله.
متشکرم.
در این حال ایشون اینا رو انجام.
ممنونم. در حال پایانی برنامه است، با جای رحمت از جناب علی هم سخن پایانیتون رو در باب عرفان عملی حاج آقا مصطفی خمینی بشنویم.
به همینطور که دوستان فرمودن، ایشون از جهت عمل مثل امام. به شما عرض کنم که عرفان عملی واقعی داشت، نه اینکه با گفت و شعار و امثال اینها باشد. واقعا عرفان عملی داشت.
شما هم اگر خاطره ای دارید آقای رحمت، شما هم برای ما بفرمایید از آقا مصطفی.
من یه خاطره
عرفان عملی اگر چیز در ذهنتون هست بفرمایید.
شما عرض کنم که من یه خاطره بگم. در پیاده روی کربلا، خب چون ما در خدمت ایشون بودیم، یک شب شما عرض کنم که پاهای ایشون تاول زده بود، سر تا سر کف پاش تاول داشت و به سختی راه میرفت. من و مرحوم آجای بنکدار عصایی رو پشت کمر ایشون گرفته بودیم، ایشون تکیه به عصا داده بود و یواش یواش میرفتیم. یه وقت من ایشون عرض کردیم که آجا مثل که دیر میشه، باید تندتر بریم. ایشون روی همون تاول های پاش اون چنان سرعت گرفت تو خلاص ما به دردش نمی رسیدیم و اینقدر مقاوم و مدیر خودش بود و اعمال و رفتارش رو سعی می کرد که اون چی که رضای خدا در موعد انجام بده. و شاد باشد انشاءالله خداوند ما را با ایشان و امام مشهور کنه ایشان.
متشکرم از حضور جناب علی. حضرت آیت الله رحمت از شاگردان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و شاگردان حاج آقا مصطفی، متشکرم که امشب دعوت من رو پذیرفتید و به برنامه صوفیا تشریف آوردید. از طریق خط تلفن خدمت جناب علی بودیم. از حضرت علی خداحافظی میکنم.
من هم از شما و همه دستندرکاران تشکر میکنم و امیدوارم که آیندگان ما بتوانند از این بزرگان ما درس بیاموزند و در این مکتب سیر کنند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
ممنونم از حضور جناب علی.
خدا.
خب جنبندی پایانی بحث رو هم از آقای رحمانی در استودیو داشته باشیم و تتمه شاید از نقش ایشون در انقلاب اسلامی هم بفرمایید خوب خواهد بود. این دو سه دقیقه پایانی کنم.
بله، حالا به هر حال بازم از شما تشکر میکنیم که راهنمایی هستید و یادآوری میکنید اون چیزایی که لازمه گفته بشه در این مجموعه. همونطوری که اشاره کردم، نظر جایگاه علمی جایگاه بالایی داشت، به شهادت هم دوستانش و هم علما و بزرگان اهل فن.
دقیقا.
یه مسئله طبیعیه که چنین جایگاه علمی در هر جا که آدم داشته باشه صاحب اثر خواهد بود و ایشون لذا در مبارزات هم از همون اول
کنار امام بودن.
کنار امام بود. شما ببینید حضرت امام در ایران یک بار گرفتن، ایشون هم بعد از مدتی بله بعد که دستگیر شد، همینطور که گفتم ایشون اونجا داستان آقای داریوش فروهر میگفت که چقدر فرد فریخته ایست و چقدر دیدن حاج آقا مصطفی در زندگی او اثر تحول آفرینی داشته. به هر حال این یه جهت که در زندان بوده. بعدش هم خب ایشونه گفته بودن که شما باید بیایی بری پیش پدرت. گفت نمیرم. گفتن نه باید بری، برو دو روز کارات جمع بکن. مولوی گفته بود، اون وقت رئیس ساواک بود دیگه، سرنگ مولوی.
بله.
ایشون هم اصرار کرده بود، ایشون هم گفت حالا یه دو روزه من میرم. وقتی اومده بود با همه بزرگان و علما مشورت کرده بود، خودشم بنا نداشت، چون امام بهش هم وکیل امام بود هم وکیل در توکیل بود. خب این خیلی جای
بالایی داشت،
بالایی مهمی داشت و باید اداره میکرد بیت و مرجعیت و زعامت اینا رو. حالا از این بگذرم، به هر حال یک چند روز که گذشت ایشون که از زندان آمد رفت به ملاقات آیت الله مرشی، مراجع دیگر، جمعیت هم به دنبالش، یک حرکت بزرگی را افتاد و ساواک مجبور شد دوباره ایشون بگیره و به اجبار ایشون ترکیه بفرستن. خب از ترکیه که نجف اومدن، خیلی ها این مشیه رو دنبال این بودن که ساواک بیکار نبود، فعال بود، که هر جور شده بتونه یک اشکالی در روند مبارزات ایجاد کنه. اما حاج آقا مصطفی در واقع همون راه مبارزه ایران رو در نجف به کمک امام و به پیروی از تدابیر امام پیگیری کرد، به جور این که با همه بیوت مراجع هماهنگی میکرد با مسلمانان و انقلابیون خارج از کشور.
بله.
خبرهای داخلی ایران درست میامد و درست خدمت امام میرسید و تصمیمات به موقعی که ایشون اونجا ایجاد کردن و در واقع یک ارتباط عمیقی بین اون چیزی که سالها استعمار کار کرده بود، بین دیانت و سیاست.
احسن.
برای اینکه از دانشجویان مسلمان مقیم اروپا، مقیم آمریکا و کانادا شخصیت‌هایی می آمدن، به هر حال اونجا این آقا محمد هاشمی از امام اجازه داشت، در اونجا آقای مرحوم دکتر یزدی یکی از نمایندگان امام بود در اونجا.
بله.
و در آلمان آقای صادق طباطبایی بود.
بله.
و دیگران.
بله.
بسیاری بودن که اینها در اونجا حتی نشریه ای داشتن و امام نامه هایی که برای انجمن اسلامی و برای دانشجویان مقیم خارج نوشتن، که یک جزوه بزرگی است، یک کتابی است در واقع با خط مبارک خودشون به اون زیبایی، و اصول اولیه و اساسی اسلام رو امام در اونجا برای اون دانشجویان نوشتن. ملاقات هایی که از خارج می شد، شخصیت هایی که از کشورهای مختلف می آمدن، خب هم این ارتباط برقرار کردن،
مدیریت
هدایت و مدیریت ماها رو در اونجا که فضای نجف توجه داشته باشیم، خارج از زیگی که مورد نظر هست نباشیم، این دوتا سه برای اطلاعات افزونتر. بنده خودم ایران اومده بودم، خدا رحمت کنه، آقای یکی از دوستان ما که فردوسی پور.
بله.
که در حزب هم مجروح شد و بعدم به رحمت خدا رفت، آقای فردوسی پور از فضلا بود.
بله.
از شاگردان امام هم بود، مثل در کنار بقیه دوستان بود. ایشو من دید جلو مرسه مربی، گفت من قراره برم کویت، یه برنامه اونجا داریم، شما یک چمدان کتابه مثل که امام سفارش کرده دوستانش در اونجا جمع بکنن، اون چیزا که مورد نیازه.
بله.
منظورم این جهتش که حالا این کتاب چه کتاب‌های توش بود مفصله، در مجموع فرض کنید از تاریخ جهان جواهرلال
همه چیز بود.
اینایی که مورد در اقتصاد، در سیاست، مثلا فرض کن زندگی نامه هیتلر، چرچیل، فلان، همه اینا که مهم بود در مجموع.
بله.
من اینا رو بردم اونجا، من میخوام اینه بگم، اولا امام خودش این کتاب‌هایی که لازم بود میدید، میداد به حاج آقا مصطفی، اونم باید بخونه، و بعد هر کدام صلاح بود به تک تک ما سفارش میکرد، تو در این سطحی اینه بخون، تو در این سطحی اونه بخون، یا در مسائل تحصیلی شما این درس ها رو انجام بدید.
بسیار.
شما این زیر داشته باشید. و لذاب بود که وقتی ایشون این حادثه براش پیش اومد، یک تحول عظیمی در حوزه علمیه نجفی که بعد از مرحوم آخوند و ناینی سعی میکرد با سیاست فاصله بگیره، در کل سیاست قرار گرفتن. که امروز میبینید آیت الله عظما سیستانی در واقع مدیریت
او مسیر رو به عهده داشت.
مسیر رو
و بعد امام هم فهمود که شهادت مصطفی از الطاف خفیه
الهی بود.
متشکرم. نه بامداد و فروغ و امید خواهم شد، نه بامداد فروغ امید خواهم شد، اگرچه لیله بغداد روزگار من است، شبیه صبح خراسان سپید خواهم شد. به دانه دانه تسبیح قطره قطره قسم که در مقام تو حبل الورید خواهم شد. مرا به مذهب چشمان خود مشرف کن، اگر مراد بیابم مرید خواهم شد. هزار دفعه به چشمانت اقتدا کردم، هزار بار پیاپی شهید خواهم شد. این برنامه را تقدیم می‌کنیم به روح نورانی و عظیم الشأن حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و حاج آقا مصطفی خمینی، و امیدواریم که جامعه ما بیش از پیش و ورای این سیاست زدگی‌های روزمرگی شخصیت‌های از این دست رو عمیق بشناسد و معیار زندگی و زیست رو از اونها یاد بگیرد. متشکرم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
برنامه صوفیا رو از بخش شبانه رادیو گفتگو شنیدید. با افتخار این بخش تا ساعت 6 صبح ادامه داره.
که بیقرارم. گفتم چو چرخ گردان والله که بیقرارم. گفت در چه بیقراری می بیقرار مایی. ای بلبل سحرگر راو به پرس گهگر، آخر تو هم غریبی هم از دیار مایی.
توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
گفتم گفت عنوان میان برنامه است با موضوع حق و ناس.
گفتم
نفوس حق و ناس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا. قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
کسی که مثلا میگم با یک صدای بلند توی نصف شب صدای بلند از ماشینش حرکت میکنه و یک محله‌ای رو به هم میریزه، داره سوای آلودگی صوتی، داره آلودگی روانی هم ایجاد میکنه. این آلودگی ها شاید در زبان ادبیات اسلامی به عنوان حق الناس بهش اشاره میشه.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
ما در روانشناسی مبحثی داریم به نام آلودگی های روانی، این که مسائلی که باعث میشه آدم های دیگه به هم بریزن، این که ما کاری میکنیم، ما مسئلهی به وجود میاریم، ما حرفی میزنیم، حرکتی میکنیم که یک فرد، اطرافیانمون یا حتی یک شهری رو ناراحت میکنیم. کسی که مثلا میگم با یک صدای بلند توی نصف شب صدای بلند از ماشینش حرکت میکنه و یک محله‌ای رو به هم میریزه، داره سوای آلودگی صوتی، داره آلودگی روانی هم ایجاد میکنه. این آلودگی ها شاید در زبان ادبیات اسلامی به عنوان حق الناس بهش اشاره میشه، اینکه من چرا روان فرد دیگه ای رو به هم میریزم، چه حقی دارم آرامش روانی یک فرد دیگر به هم بریزم. کوچکترین چیزها توی این موضوع قرار بگیره، از یه توی صف وایسادن ساده که بعضی یا رعایت نمی کنند گرفته تا خدای نکرده اختلاس های چند صد هزار میلیاردی و این داستان ها و اینها، همه اینها در اون دایره حق الناس قرار می گیره و در اون دایره آلودگی های روانی قرار می گیره. آلودگی هایی که باعث میشه باورها و ارزش های مردم به هم بریزه و دید مردم نسبت به همدیگه از بین بره، اون دید اعتماد، اون دید حسن ظنی که میتونه وجود داشته باشه.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
پس این حق الناس رو جدی بگیریم. حق الناس میتونه توی زندگی ما و زندگی اطرافیان ما و زندگی اجتماعی ما بسیار بسیار نقش داشته باشه. همین ریزکاری ها، همین مسائل کوچیکی که ما رعایت میکنیم یا خدای نکرده رعایت نمیکنیم، میتونه سرمنشه بسیاری از اتفاقات ناگوار در زندگی خودمون و زندگی اطرافیانمون باشه. بیایم یاد بگیریم چگونه از خیابون رد بشیم وقتی که ما به فرض میگم توی چراغ قرمز یا چراغ سبزی که میشه اون عابر پیاده رو رعایت نمی کنیم، یا بالعکس عابر پیاده هم حق ما رو رعایت نمی کنه، همین جوری وارد خیابون میشه. همین موارد کوچیک کوچیک اینها جزو حق الناس. همین که من باعث بشم یک راننده بی خود ترمز بکنه و اون چند ثانیه یا اون استهلاکی که برای ماشینش به وجود میاد در حالی که حق اون بوده که حرکت بکنه، خب این هم میاد جزو اون دایره قرار میگیره، این هم میاد جزو اون دایره آلودگی های روانی قرار میگیره. ما حق نداریم به راحتی چه مال دیگران و چه ذهن دیگران رو بخوایم خراب بکنیم و به نوعی اون رو اسیر یا در بند فکرهایی راجب ما بکنیم که راجب اشتباهاتی که ما انجام دادیم.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار. فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس